عرض سلام و درود بی پایان خدمت همراهان همیشگی سایت جادوی باور با دوره زیبا و فوق‌العاده ناپلئون هیل در خدمت شما هستیم. امیدوارم که قسمت‌های قبلی رو به خوبی گوش داده باشید و نهایت استفاده رو از اونها برده باشید. بدون هیچ معطلی میریم قسمت جدید رو با هم دیگه شروع بکنیم. ملاقات ذهن‌ها، تلاقی ذهن‌ها. درباره تلاقی ذهن‌ها باید گفت که ازدواج یکی از مهمترین قسمت‌های تلاقی چند ذهن با هم دیگه است. ملاقات چند ذهن با هم دیگه هستش، ولی متاسفانه یک قانون بزرگ، یک قانون بسیار بسیار گسترده نادیده گرفته شده. نادیده گرفته شده و بازیچه دست افراد مختلف و افراد سودجو شده. 2 یا 3 سال اول ازدواج بسیار بسیار با اهمیت هستش، چرا که اگر که 2 یا 3 سال اول ازدواج به خوبی پشت سر گذاشته بشه و در واقع مراحل تنظیمات اولیه به خوبی گذرونده بشه، ما میتونیم شاهد یک ازدواج خوب باشیم. در غیر این صورت احتمالاً اختلافهایی پدید خواهد آمد. در واقع ما همیشه نتیجه عمل رو میبینیم، ولی اون چیزی که باعث نتیجه شده رو نمیبینیم. حالا یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه که این دو ذهن از همدیگه دور بشن، عدم ایجاد هارمونیه. عدم ایجاد هارمونی مناسبه. در واقع اگر بخوایم به بیان تخصصی تر که در قسمت‌های قبلی گفته شد بگیم، باید گفتش که الکترون‌ها همدیگر رو نمی‌پذیرن. در واقع ارتعاش‌ها همدیگر رو نمی‌پذیرن. همه ما می‌دونیم که بعد از گذشت 2 یا 3 سال یا حتی بیشتر، افراد مختلف که با همدیگه ازدواج می‌کنن به هم عادت می‌کنن. این افراد مختلف همون افرادی هستن که در یک نگاه عاشق همدیگه شدن، یا وقتی که همدیگر رو می‌دیدن برای همدیگه می‌مردن یا ابراز عشق و علاقه می‌کردن. در واقع ذهن اونها با هم چفت و جور نمیشه و متاسفانه هارمونی ایجاد نخواهد شد. برای مثال دیگه میشه یک سخنران رو مد نظر گرفت. وقتی که یک سخنران بالای سر بسیاری از افراد در حال صحبت هستش، میتونه از چهره اونها، از حالت چهره اونها برداشت‌های مختلفی رو داشته باشه که اونها چه حسی نسبت به صحبت‌ها و گفتار اون دارن. در واقع اون اگر که حتی این افراد و این چهره‌ها رو هم نبینه، میتونه حس بکنه که جو غالب، جو حاضر بر سالن چه شکلی هستش، به نفعش هستش یا به ضررش هستش. حتی خیلی راحت میتونه که نحوه سخنرانیش رو بالا ببره یا توی سخنرانی شکست بخوره، بدون اینکه حتی متوجه بشه برای چی و به چه دلیل این اتفاق افتاده. در واقع ذهن اون از نظر شیمیایی، از نظر مواردی که با هم دیگه بررسی کردیم، ملاقاتی رو با اذهان مختلف داشته و نمیتونه اون چیز حاضر رو از جمعیت بگیره، یا شاید هم خوب میتونه بگیرتش تا یک سخنرانی فوق‌العاده رو تحویل مردم بده. نمونه دیگه نمونه فروشنده است. وقتی که به یک فروشنده میرسیم، وقتی که اون جنس رو میخوایم بفروشیم، احساس میکنیم که اون رو میخواد بفروشه به ما، یا حتی فروشنده یک حسی داره که ما میخوایم اون رو ازش بخریم. این حس توی مغز به صورت ناخودآگاه ایجاد میشه. چیزی که ما اسمش رو شیمی ذهن نامگذاری میکنیم. شیمی ذهن اتفاقیه که توی ذهن شما میفته وقتی که میخواید یک مسئله را حس بکنید. درست همون وقتی که یک وکیل و یا یک قاضی احساس میکنه که یک متهم در حال دروغ گفتن هستش، یا درست همون موقعی که احساس میکنیم اگر حالت بدی داریم یا حس بدی نسبت به یک خرید، واقعه یا هر اتفاقی داریم، اون اتفاق نمیفته یا بد اتفاق میفته. بهش میگیم شیمی ذهن. از اینجور اتفاقات بسیار توی زندگی همتون اتفاق افتاده. وقتی که وارد یک ساختمون میشید، احساس میکنید که این مکان رو میشناسید. احساس میکنید که به نوعی میدونید که پشت اون در قرار چه نوع اتاقی باشه. نه اینکه داخل خواب دیده باشید یا احساس کنید که خواب دیدید قبلا، بلکه احساس میکنید که به خوبی میشناسید اینجا رو. این اتفاقات رو میشه گسترشش داد، این نوع ذهن رو که در واقع خیلی ها بهش حس ششم میگن، میتونیم گسترشش بدیم که هر چقدر جلوتر بریم در قسمت‌های جلوتر به اون رسیدگی خواهیم کرد. به اندازه کافی مثال‌های مختلف آورده شد از زندگی عادی هر روزه و فکر می‌کنم باید حالا این قانون رو بپذیریم که وقتی دو تا ذهن به هم دیگه میرسن، وقتی به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک بشن، میتونن همدیگر رو درک کنن یا همدیگر رو پس بزنن. چیزی که ازش تحت عنوان شیمی ذهن نام می‌بریم. هر ذهن دارای یک میدان الکتریکیه که جنس و طبیعت این میدان بسته به مود یا حالت فرد و یا شیمی ذهنی که اون رو ایجاد میکنه داره. در واقع این مود یا شیمی ذهنی تا حدودی وابسته به بدن فیزیکی شماست و بدن فیزیکیتون هم وابسته به افکارتون، وابسته به فلسفه‌ای که در زندگی پیش میگیرید. وقتی که یک فلسفه رو پیش میگیرید و به سمت جلو میرید، یک شیمی ذهنی، و وقتی که فلسفه دیگری رو پیش میبرید، شیمی ذهنی دیگری دارید. این نظریه منه. پس در نظر داشته باشید که ذهن شما میتونه به افراد مختلف خوبی بکنه، میتونه اونها رو پس بزنه، به سمت شما بکشونه، وارد زندگیتون کنه یا اونها رو از زندگیتون بیرون کنه. میتونه به اونها لطف و محبت داشته باشه و یا میتونه از اونها انتقاد بکنه. همه اینها مربوط به شیمی ذهن میشه. حالا برگردیم سر تعریف مستر مایند یا ذهن برتر. ذهن برتر وقتی ایجاد میشه که چند ذهن با همدیگر ملاقات میکنن و ایجاد یک هارمونی خالص و یک هارمونی دقیق رو میکنن. دو ذهن وقتی به تلاقی کامل با همدیگه میرسن که علائم هارمونی رو داخل آنها ببینیم. وقتی که یه همچه اتفاقی بیفته، ما شاهد دوستی ها و روابط مختلف خواهیم بود، روابطی که توی جامعه هر روز تجربهشون میکنیم. هر فرد بزرگی، هر رهبری، هر فروشنده بی‌نظیری، هر مدیری میدونه که باید با همکاری موفقیت های بزرگ رو به وجود بیاره. در واقع لازمه موفقیت های بزرگ همکاری هستش. در واقع هر کدوم از شیمی ذهن هایی که گفتیم با هم دیگه ترکیب میشن و یک ذهن برتر رو میسازن، اگر و فقط اگر المان های لازم برای هارمونی رو داشته باشن، المان های لازم برای هارمونی رو رعایت بکنن. دوست دارم من یه نکته داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم. ما توی سایت جادوی باور سعی می‌کنیم که همواره همه چیز رو روشنسازی بکنیم تا مطالب به شکل واضح برای مخاطبمون در واقع ارائه بشه، تا مخاطب خیلی راحت بتونه مطالب رو دریافت بکنه. تمامی مطالبی که گفته شد از روی دوره خونده میشه و تماماً برای مطالبی هستش که خود دوره اونها رو مطرح کرده. یکی از مسائلی که توی دوره هی بهش اشاره میشه هارمونی هستش. کلمه هارمونی اگر که اطلاع ندارید، من برای اون دسته که اطلاع ندارن میگم، کلمه هارمونی به معنای یک نظم خاص، به معنای یک نظم خیلی خاص و عمیق هستش که بین چند جزء و بین چند المان یا چند تا چیز برقرار میشه. در واقع هارمونی، مقصود ما از هارمونی این هستش. خب هر کدوم از رهبرها و افرادی که بخوان یک افراد دیگر رو تحت فکر خودشون در بیارن، مطابق با فکر خودشون کنن، همسو کنن با فکر خودشون، از چیزهای مختلفی استفاده میکنن. بعضی از پاداش استفاده میکنن، بعضی از مجازات استفاده میکنن و بعضی دیگر نیز از زور استفاده میکنن. در واقع اگر به تاریخ نگاه کنید، متوجه میشید که هیچگاه در تاریخ نبوده که افراد مختلف در کنار همدیگه جمع بشن، برای یک هدف خاص کار کنن و آنها هم فکر نباشن. یعنی هم فکری توی این قضیه 100% رکن اول و اساسی هستش. هم فکری باعث میشه که افراد مختلف برای یک هدف خاص و در یک جهت خاص روش و عمل داشته باشند. این چیزیه که رهبران بزرگ میخوان. بعضی ها با زور، بعضی ها به روش های مختلفی که گفته شد مردم رو هم فکر میکنن، اما بعضی ها ذاتن یک همچین حالتی دارن. به ناپلئون نگاه کنید، وقتی با سربازاش صحبت میکرد اونها رو به سمت مرگ میفرستاد برای یک هدف خاص. بسیاری از رهبرهای بزرگ مردم رو به سمت خودشون جذب میکنن. این شیمی ذهن اونهاست. چیزی که در تاریخ به اسمهای مختلفی گفته شده تا به امروز از اون به نام کاریزما یاد میشه. فرد کاریزماتیک، رهبر کاریزماتیک. کاریزماتیک بودن یک فرد یا داشتن کاریزما چیزی نیست به جز شیمی ذهنی اون شخص. به ناپلئون بناپارت بار دیگر نگاه کنید. تا قرن حاضر نیز از ناپلئون بناپارت به عنوان کاریزماتیک ترین رهبر تاریخ استفاده میشه. کاریزمایی که در وجود ناپلئون وجود داشت، همون شیمی ذهنیه که در وجود هیتلر هم وجود داره. نوعی آهنربای انسانی، نوعی آهنربای ذهنی. چگونگی ساختن مسترمایند یا ذهن برتر؟ هیچگاه ذهن منفی و ذهن مثبت در تلاقی با همدیگه مسترمایند یا ذهن برتر رو نمی‌سازن. این که یک رهبر موفق بشه یا نه بستگی به تلاقی افکاری داره که از اونها می‌سازه. اگر اون افکار منفی و مثبت رو بخواد کنار هم جمع بکنه شکست می‌خوره. یا حتی اگر بتونه اونها رو کنار هم دیگه جمع بکنه، اونها دارای لغزش هستند. وقتی که رهبر از این گروه خارج بشه، اون گروه باقی نخواهد موند و شکست خواهد خورد. اگر به فروشنده های فوق‌العاده، گروه های نتورکی و یا فروشگاه هایی که به صورت بزرگ داره میشن نگاه بکنید، هر چند وقت یک بار افراد مختلف دور هم دیگه جمع میشن. افراد مختلف دور هم جمع میشن و سران اون گروه ها شروع به صحبت میکنند. در واقع هدف از این کار ساختن یک مسترمایند یا ذهن برتر هستش که تا مدتی به عنوان یک محرک در وجود هر فرد کار میکنه. در واقع ذهن ها به هم دیگه متصل میشه و وقتی که یک ذهن خالی از انرژی میشه، ذهن دیگه اون رو دوباره شارژ میکنه. شاید اونا ندونن دارن چیکار میکنن، اما این ساخت ذهن برتره. در واقع اگر به مغز به عنوان یک باتری نگاه بکنیم، این باتری نیاز به شارژ شدن داره تا بتونه بدنه اصلی یا بدن انسان رو به حرکت واداره، تا بتونه کارهای مورد نیازش رو انجام بده، تا بتونه نیروی مورد نیاز رو برای بدن فراهم بکنه. شارژ شدن این باتری با کانکت شدن و متصل شدن به مغزهای دیگه، مغزهای تازه تر و پر انرژی تر امکان پذیره. در قرون اخیر افراد بسیار زیادی رو داشتیم که به روش‌های مختلف سعی می‌کردند که این حالات ذهنی رو برای خودشون به وجود بیارن، سعی کنن که باتری ذهنی خودشون رو پر کنن. یوگا، مدیتیشن یا امثال هم همگی روش‌هایی هستن تا بتونیم قدرت ذهنی خودمون رو دوباره شارژ بکنیم. بسیاری از افراد هم به سمینارهای یا کنفرانس‌های انرژی بخش یا توان بخش میرن. اونها سعی میکنن که خودشون رو با قرار دادن در چنین سمینارها و کنفرانس‌هایی دوباره شارژ بکنن. این سمینارها بسیار موثرن چون تعداد بسیار زیادی فکر در اونجا وجود دارن تا همه در یک راستا قرار بگیرن و به صورت مسترمایند یا ذهن برتر در بیان. بسیاری از افراد ممکنه شما رو به خاطر رفتن به این سمینارها سرزنش و یا حتی مسخره بکنن، اما باید توجه داشته باشید که رفتن به این سمینارها یکی از نقاط بسیار بسیار کلیدی برای افزایش قدرت درونی و در نتیجه افزایش کارایی و بهبود زندگی شماست. تیتر بعدی، جنسیت و ذهن برتر. چیزی که رهبران بزرگ رو از دنبال کننده هاشون جدا میکنه، چیزی که دنبال کننده ها رو از رهبران متمایز میکنه، اینه که رهبران میدونن که یک ذهن، یک مغز باید دوباره شارژ بشه و روش انجام اون و انجام دادن اون رو به بهترین شکل ممکن بلدن. یکی از اموری که بسیار بسیار میتونه تو این زمینه تقویت کننده و فوق‌العاده باشه اینه که مغزهای زنانه و مغزهای مردانه در کنار همدیگر یک سو بشن و با هم تلاقی داشته باشن تا یک مسترمایند رو به وجود بیارن. اما به نظر شما دقیقاً چه اتفاقی میفته وقتی که یک مغز زنانه و یک مغز مردانه، یا تعدادی مغز زنانه و تعدادی مغز مردانه، یا تعدادی مغز مردانه و یک مغز زنانه در کنار همدیگه تلاقی پیدا کنن تا بتونن با همدیگه یک مسترمایند یا ذهن برتر رو بسازن؟ چه اتفاقی میفته اگر که اینها در کنار همدیگه قرار بگیرن؟ موزه ناپلئون هیل درباره حضور زنان و مردان در کنار همدیگه برای تشکیل یک مسترمایند یا ذهن برتر بسیار بسیار پیچیده بوده و دستخوش تغییرات بسیار زیادی در طول تاریخ زندگی شده. او در ابتدا وقتی که قوانین موفقیت رو نگارش می‌کرد، اعتقاد زیادی برای حضور زنان در بین مردان نداشت و همینطور بالعکس. اعتقاد داشت که بجز شرایطی خاص و کارهایی خاص نباید افراد مختلف با جنسیت‌های مختلف در کنار همدیگه قرار بگیرن. اما در کارهای بعدی و کتاب‌های بعدی خودش از جمله فکر کن و پولدار شو سعی کرد که این قضیه رو بگنجونه که باید حضور زنان در کنار مردان به صورت خاصی باشه که اون صورت خاص رو در داخل کتاب به صورت کامل نوشتار کرده. اما مسئله‌ای که هستش اینه که ناپلئون هیل اعتقاد داشت که مردان و زنان فقط در کارهای خاص باید در کنار همدیگه برای مسترمایند شدن قرار بگیرن. البته همچنین در سخنرانی‌های پایانی ناپلئون هیل در سمینارهایی که چند سال قبل از مرگش اتفاق افتاد، اون همه رو دعوت می‌کرد که در کنار همدیگه مسترمایند تشکیل بدن بدون توجه به جنسیت و بدون توجه به اینکه زن هستن یا مرد یا در گروه‌های مردانه و زنانه قرار می‌گیرن. پس در واقع موضع محکم درباره جنسیت تشکیل مسترمایند ما برای ناپلئون هیل نداریم و به خاطر همین به آخرین سخنانش رفرنس میدیم که اون فقط تشویق میکرد که افراد مختلف در کنار همدیگه به هر شکلی که شده مسترمایند تشکیل بدن تا بتونن انرژی درونی خودشون رو تقویت کنن. چیزی که بیشتر از همه ما رو درگیر خودش میکنه مسئله سلامتی و ایجاد یک مسترمایند هستش. ناپلئون هیل اعتقاد داره که تمامی افراد حاضر در دنیا میتونن درمانهایی برای بیماریها و تمام رنجهای خودشون در طبیعت و البته در ذهن خودشون پیدا بکنن. او اعتقاد داشت که تمامی بیماریها قابل درمان توسط مغز و ذهن انسان هستش. همونطور که در عصر حاضر هم میبینیم بسیاری از تکنیک های عصر حاضر برمیگرده به درمان های ذهنی و با انرژی های بسیار زیاد که خیلی خیلی درمان های زیبا و جالبی هستش که بعضا هم بسیار جوابگو هستش. حتی توی درمان های با جراحی هم ما یه همچین درمان هایی رو نمیبینیم که بعضی اوقات توی درمان های با انرژی میبینیم. چیزی که بسیار بسیار بارزه اینه که اتصال مغز به بدن، در واقع نحوه اتصال داشتن مغز به بدن بسیار بسیار با اهمیت برای اینکه مسترمایند قوی تری رو داشته باشیم. برای ایجاد یک مسترمایند قوی تر ما نیاز به یک بدن و ذهن سالم برای هر فرد داریم. به خاطر همین بسیار بسیار پیشنهاد میشه که مغز و بدن فرد در حالتهای مختلف با همدیگر به صورت تعاملی برخورد بکنن، یعنی مغز فرد با بدن فرد در ارتباط خالص باشه. تأثیرات بسیار زیادی از مغز بر روی سیستم ایمنی بدن یافت شده که خب بسیار بسیار مؤثر و فوق‌العاده است. افرادی مثل دیپاک چوپرا و اساتید دیگه بسیار بسیار سعی می‌کنن با روش‌های مختلف مثل مدیتیشن، مثل آگاه‌سازی و مثل روش‌هایی که اون بیرون هستش این تعامل رو برقرار بکنن که بسیار بسیار کلیدی و واجب هستش. شیمی ذهن و قدرت اقتصادی. شیمی ذهن و قدرت اقتصادی با همدیگه در ارتباطن. بارها و بارها مشاهده کردیم که قدرت‌های اقتصادی بزرگ از تفکر عده‌ای از بزرگان تشکیل شده، عده‌ای از بزرگان که فکرهای بزرگی در سر دارن. این فکرهای بزرگ در واقع همان مسترمایند یا ذهن برتر را تشکیل دادند. من مطمئنم که مطالبی که تا اینجا در کتاب خوانده ایم نیز همکنون در ذهن شما جرقه هایی را ایجاد کرده است. این جرقه ها و یا حالات روحی و عرفانی همان مسترمایند را گواه می شود. در واقع می توان گفت که این تلاقی افکار ما با شماست. این تلاقی افکار ما با شماست که یک مسترمایند ویژه را تا همین حالا ساخته است. نکته جالب توجه این است که وقتی دو فکر با همدیگه در تلاقی هستند، مسترمایند یا ذهن برتر را می سازند. اگر این دو فکر به سراغ افکار دیگه و به سراغ فکرهای خاص خود بروند، از همدیگر جدا شده و تلاقی دیگر شکل نخواهد گرفت و مسترمایند در وجود هر یک از این مغزها رخنه خواهد کرد به میزان مورد نیاز. در اینجا نویسنده کتاب قصد داشته تا مثال‌ها و اشخاصی که ناپلئون هیل در این قسمت از کتاب مثال زده رو به حالت امروزی و نوین در بیاره. در واقع اون سعی کرده تمامی مثال‌ها و اشخاص رو حالت‌های امروزیش رو برای ما شرح بده، چرا که زمانی که ناپلئون هیل قوانین رو می‌نوشته نه چیزی به نام اینترنت وجود داشته و نه چیزی به نام دستگاه‌ها و افراد خاصی که در اون زمان زندگی می‌کردن مورد مثال‌های ناپلئون هیل بودن. ناپلئون هیل حالا به صورت امروزی می‌تونه که در قبل افرادی مثل استیو جابز و استیو ووزنیاک که از یک گاراژ شروع کردن و کامپیوترهای اپل رو با هم دیگه شروع کردند مثال زده بشه. مسترمایند میان ووزنیاک و استیو جابز بسیار بسیار خارق‌العاده بوده و بسیاری از دستگاه‌هایی که امروزه در اطراف ما مشاهده میشه حاصل مسترمایند یا ذهن برتر این دو نخبه فوق‌العاده تکنولوژی بوده. همینطور بیل گیتس، همینطور جف بزوس و همینطور افراد بسیار زیادی که توسط نویسنده کتاب نام برده شده. امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه، امیدوارم که درونی سازی کرده باشید مطالب گفته شده رو و امیدوارم که مورد اندیشه قرار بدید مطالبی که گفته شد رو و همینطور اونها رو تستشون بکنید. مسترمایند های خاص خودتون رو با افرادی که احساس میکنید میتونید با هم مسترمایند بسازید داشته باشید. یا علی مدد.